اسلام ایران و شما شنونده ای رادیو ایران هستید. دعوت میکنم در این لحظه برنامه خانه و خانواده رو به طور زنده با اجرای همکارم خانم فاطمه آل‌عباس بشنوید.
خانه ای بر بلندای جهان
ایران،
یک عدد کوچک نیست وقتی همه با هم یک خانواده باشیم.
آرش جدا از تیر مهرت بی کمان است، کاوه بدون نام تو نام روان است.
خانواده ای به نام ایران.
ایران
تو بهترینی در این فصل، در این ماه با شکوه، در این لحظه هایی که انفجار نور است. تو بهترینی برای ما، برای مایی که میخواهیم همیشه در هوای آزادی نفس بکشیم. بهمن ماه آزادی است، ماه رهایی. خدایی که هستی آفرین و بی همتاست، مردم خوب، خانواده های بزرگوار ایرانی، شنوندگان نازنین رادیو ایران، سلام. صبح چهارشنبه‌تون بخیر. در همین آغاز برنامه تمام قد میستیم به احترام تمام مادران ایران زمین، به احترام تمام خانوم های نازنین، به احترام تک تک دخترانی که مادران فردا هستند. ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز مادر، روز زن بر شما مبارک. دستبوس تمام مادران شهدا هستیم، از شهدای انقلاب تا شهدای 8 سال دفاع مقدس تا شهدای حفظ حریم ائمه. همه شما عزیزان، شما مادران نازنین، الهی که تنتون سلامت باشه و دعای خیرتون بدرقه راه همه جوانای ایران. امروز یکی از روزهای بهمن ماه و بهمن مصادف هست با سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امروز مصادف با سال روز ولادت حضرت امام رحمت الله علیه. ما امروز هم به شما سر میزنیم در هر شهر و دیاری که هستید و کنار هم تا 1 ساعت آینده حرفهایی خواهیم داشت از جنس این روزها. امروز هم از شما میخواییم که از حس و حالتون در روزهای بهمن ماه بگید. شما عزیزی که بهمن 57 رو درک کردید، سن و سالی داشتید، خاطره ای از اون سالها دارید و شما جوونی که این خاطرات رو از زبان پدر و مادر شنیدید، اما در روزهای بهمن ماه، در جشنهای 22 بهمن، در جشنهای ایام فتح کار کردید، خودتون روزنامه دیواری درست کردید، کلاس تزیین کردید، مسجد محلتون رو عظیم بستید، شما هم از خاطراتتون برای ما بگید. راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486 220-5009 و شماره پیامک ما 30900 هست. این روزها همه با هم حال هوای یک خانواده رو داریم که تجدید خاطرات میکنن، خاطراتی از این جنس. الله 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 دقیقه است. همراه هستید با رادیو ایران و برنامه خانواده‌ای به نام ایران، و اما امروز میخواییم بریم به شهر گلاب و کلوچه و خانه های تاریخی، به شهری که مردمش بی نظیرن. سفر میکنیم به کاشان زیبا. کاشان از شهرهای استان اصفهان، مساحتی بالغ بر 9000 کیلومتر مربع داره و از توابع مهم کاشان قمصر و نیاسره. کاشان تا تهران 230 کیلومتر و تا اصفهان 210 کیلومتر فاصله داره. کاشان تمدنی 7500 ساله داره و سفالینه های به دست اومده از سلک کاشان گویای این مطلبه. مردم کاشان به زبان فارسی صحبت میکنن، منتها با لهجه شیرین کاشونیشون، که ما اینجا یکی از همکارمون خانم مریم مؤمن الان امروز اینجا هست، کاشونی هم هست، از اون همکار بی نظیرمونه. برای همین میگم که کاشونی ها خیلی دوست داشتنیان، خیلی خوبن مثل دیگر مردم عزیز کشورمون. امروز با هم میخوایم از نقش مردم عزیز و شریف کاشان در شکل گیری و به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران بگیم.
اول دی ماه بود. تظاهر کنندگان از خیابان محتشم گذشتن و عده‌ای در فلکی امام خمینی متفرق شدند. بعد رزمندگان فریاد زنان وارد مسجد کیهان، مرکز فعالیت شاهزاده علی اصغر علیه السلام شدند. مردم مرتب وارد مسجد می شدند که ناگهان صدای رگبار گلوله به گوش رسید. مزدوران و کماندوهای رژیم به مسجد کیهان حمله کردند. خوشبختانه مسجد کیهان یه در خروجی هم به داخل محله عباس‌آباد داشت. وقتی مزدوران شاه مسجد کیهان رو به گلوله بستن، مردم از در محله عباس‌آباد خارج شدن. کاشان شب بحرانی رو آغاز کرده بود. از ساعت 9 شب جمعیت بی‌نظیری به پشت بام‌ها آمدند. بیشترین فریادها و شعارها از محله‌های اطراف فلکی قاضی اسدالله، پشت مشهد، دروازه جوشغان، جمال‌آباد و نوشآباد نو شنیده می‌شد. بلنگوها هم در اطراف فلکی قاضی اسدالله شعار ضد پهلوی پخش می‌کردند. یه شعار بیشتر از همه شعارها شنیده می شود: کیست مرا یاری کند؟ لبیک لبیک. مردم کاشان یه پارچه جوش و خروش بودن، انگار دریایی بودن که می خواستن ظلم و ستم شاهی رو در خودشون غرق کنن. هنوز بعد از این همه سال صدای شعار دادنشون تو گوش تاریخ.
رسم برنامه خانواده به نام ایران این هست که در این روزها ما سر میزنیم به استانهای مختلف کشورمون و از شهرها و روستاهایی میگیم که مردم در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی نقش به سزایی داشتن. از مفاخر اون استان میگیم، از اون شهر میگیم و روزهایی رو که در دفتر تاریخ انقلاب ثبت کرده. امروز با کمک جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر و دوستی که در این چند روز هم با ما کتاب تاریخ انقلاب اسلامی را ورق زدن، بریم سراغ مردم کاشان و کاشان زیبا. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت حضرت علی و شنوندگان محترم سلام و ادب و احترام دارم و این ایام را تبریک عرض میکنم، خصوصا روز ولادت حضرت زهرا و روز مادر و ولادت حضرت امام رحمت الله علیه.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر میردار. فقط کمی باید بلندتر صحبت بکنید، همکارانم اشاره میکنن که یه مقدار قوی‌تر صداتون رو شنوندگان ما داشته باشن. بزرگوارید. خب میریم سراغ شهر کاشان و مردم عزیز کاشان که مطمئنن نقش پررنگی داشتن.
مطمئن همینجوری است. بله، جناب علی اشاره کردی. خب کاشان با توجه این که در مجاورت کانون به اصطلاح انقلابی مثل قم در مجاورت این قرار داشته و ترددهای زیادی که از ادوار گذشته بین کاشان و قم وجود داشته و علمای بزرگی که در شهر کاشان بودن، خب این مجاورت به نوعی هم در حوزه‌های فرهنگی و هم حوزه‌های اجتماعی و سیاسی اثرگذار بوده. خب کاشان در واقع دوره پهلوی اول که به نوعی که از دوری که آیت الله خالصی زاده یکی از کسانی بود که در از پیشگامان مبارزه با رضا شاه بود، این رو تبعید کردن کاشان. خب کاشان وقتی که ایشون وارد کاشان شدن، سایر علمای دیگه مثل آیت الله یثربی، آقای آیت الله صبوری، دیگرانی که از به اصطلاح معمرین و پیشکسوتان جریان کاشان بودن، اینا تونستن یه حلقه خوب فکری و اندیشی درست بکنن. نکته ای که هست که در هم اسناد و هم پژوهش‌های کتابخوانی با آن خیلی اشاره میشه کرد، به اصطلاح کاشان از دوری که آیت الله خالصی زاده میره، یک جریانی در دوره رضاشاه و بعد دوره امام رضاشاه که خیلی تقویت شده، جریان بهائیت در کاشان بوده. از این جهت که خب بهائیت همجوری که مستحضرید از دوره قاجاریه به وجود اومد و به نوعی خدمت تو عرض کنم که انگلیسی ها که این رو اصلا تأسیس کردن، یه فرقه که برای به اصطلاح اینکه جریان های جهان اسلام رو از هم بپاشونن و یک نفوذی در میان به اصطلاح جریان های دینی پیدا بکنند، شروع کردن بهائیت رو تأسیس کردن. وقتی این تینا تأسیس کردن و دوره پهلوی هم خیلی اینها بهشون میدون دادن، خیلی بهشون بها دادن، به طوری که بسیاری از عمرای ارتش که حالا بخش اینا رو ما وقت منتشر کردیم چیز در حدود مثلا 600 نفر از کادرهای بالای ارتش از این مجموعه بودن. خب اینا هم در کاشان خیلی نفوذ زیادی داشتن، به طوری که آیت الله خالصی زاده شروع کرد با این جریان مبارزه کردن. خب این مقطع الان ممکن شما بگید خب جریان بهائیت مثلا چیه، به این معنا که مثلا مثل این الان که از سازمان مجاهدین خلق یه دوره‌ای بودن که اینها از لحاظ تاریخی خب یه کارهای مبارزاتی انجام ده، اما به مرور نرفتن با دشمنان ملت ایران که صدام بود هم کار و همیار شدن.
بله.
از این جهت ما می‌دیم که اینا هم الان به نوعی به تأسی از اینا رفتن به سمت فرقه گرایی. چرا؟ چون فرقه میمونه، اما اون جریان دیگه که به اصطلاح سیاسی باشه پایداری نداره. لذا در کاشان آیت الله خالصی زاده تونست در واقع مردم رو نسبت به این جریان حساس بکنه. بسیاری از خطبای کشور، بسیاری از خدمت عرض کنم که فائزین که به کاشان می آمدن منجر به این شد که اصلا یه جریان شکل بگیره به نام جریان مبارز بهائیت که ما در ادبیات سیاسی انقلاب اسلامی به انجمن حجتی از او یاد میکنیم. در واقع اینها زمینه و بستری بودن که در جهت مبارزه با نفوذ بهائیت در همه شهرهای ایران از جمله کاشان وجود داشت. این باعث شد که در کاشان در کنار این که آیت الله خالصی زاده این جریان مدیریت می کردم، خب کم کم بعد از این که رضا شاه از ایران رفت در کاشان جریان های مذهبی خیلی فعال و قدرتمند شد. الان مستحضر کاشان یکی از مهمترین شهرهای ایران هست که حیات دینی در آن نقش مهم و کلیدی دارن. شما محرم از دهه مثلا 50 تا الان در نظر بگیرید، کاشان در واقع هیئت‌های دینی همیشه پیشتاز تحولات اجتماعی بودن. از هیئت دینی و هیئت‌های مذهبی هست که همه خدمات اجتماعی هم در واقع سرازیر میشه به جاهای مختلف، مردم، بهداشت، حوزه فرهنگ و از این مسائل. خب وقت کاشان داریم تا دوری که به اصطلاح کودتای 28 مرداد اتفاق می افتاد. دو این دوره باز یه جریانی در کاشان خیلی فعال هستن، خانم آل‌عباس، جریان فدایان اسلام هستن.
بله.
فدایان اسلام باز اینها از کسانی هستن که در کاشان مرحوم گلسرخی که یکی از مهمتر غلامرضای گلسرخی یکی از روحانیون پیشرو در حوزه فرهنگ در حوزه مسائل تربیتی جامعه در کاشان فوق‌العاده
شهید نواب صفوی در همین گروه بودن فدایان اسلام.
بله، شهید نواب صفوی در واقع به عنوان رهبر فدایان اسلام بودن که که اینها در کاشان خدمت عرض کنم که خب خیلی پایگاه خوبی ایجاد کرده بودن، به طوری که مثلا با گذشت مثلا شهادت نواب که 27 دی ماه سال مثلا 34 اتفاق افتاده، یعنی از اون موقع تا الان که 1399 هستیم هر سال در کاشان اون جریان دینی و اون جریان مبارزاتی همچنان نسبت به شهید نواب اندیشه های اونا کارهایی که در کاشان انجام دادن همچنان در واقع به اصطلاح اصرار و پافشاری میکنم. خب وقتی که مثلا تو این ساله ها در آستانه نهضت اسلامی قرار میگیریم، خب مردم و کاشان هم به دلیل اینکه بسیاری مثلا خود آیت الله یثربی پدرشون از اساتید امام بودن، جزی بوده که با امام یه رابطه تنگ و تنگ داشتن، این رابطه تنگ و تنگ هم در واقع تو این دوره تاریخی خیلی در کاشان اثر بخشی داره. وقتی که در سال 1341 که آغاز نهضت اسلامی هست، خب وعاظ مختلف به کاشان میرن. مثلا آقای خدمت رو عرض کنم که حجتی کاشانی، حجتی کرمانی، یا آقای طاهری خرم‌آبادی، یا آقای طاهری باز خدمتون شیرازی، اینا کسانی هستن وقتی که برای تبلیغ میرن کاشان، میرن خدمت امام، از امام سوال میکنم ما بریم کاشان نکته صحبتی سخنی داری که با ما برای کاشان بگیم. بعد جالبه که امام میگه در واقع شما تو این دوره که میرین کاشان در واقع منبرتون متمرکز بکنید روی در واقع اقداماتی که دولت علیه مردم انجام داده، علیه آزادی های مردم انجام داده، علیه دیانت انجام داده، علیه مذهب انجام داده. بعد از این سوال میکنن که خب ما با شاه چی کار بکنیم؟ بعد امام میگه که نه، اون رو بسپارید به خودم، خودم بلده اون رو چی کار بکنم. این ابتدای همین کار خانم آل عباس. حالا بعضی ها میکنن سوال بکنن که آیا نگاه امام از همون اول نگاه مثلا رد پهلوی ها بوده؟ امام در واقع منطبق با اون نگاه جهان بینی و توحیدی که داشتن، اول در واقع اولین نامه هایی که امام برای شاه می نویسه، مثلا می نویسه محضر مبارک اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر، امام اینجوری نامه می نویسه ابتدای کار. اما وقتی که ببینیم که چند ماه در واقع از این به اصطلاح جریان عبور میکنه و شاه همچنان نسبت به جریان روحانیت و اون نصیحت هایی که روحانیت میکنه بیتوجهی میکنه، نه تنها راجع به روحانیت، حالا بعد از 15 خرداد اتفاق افتاده، بخشی از کسانی که از دوستان پدر شاه بودن، چه در دوره مثلا کارآمدی رضا شاه، کنار رضا شاه بودن، وقتی میبینن محمد رضا شاه اینقدر در واقع نسبت به جریان های دینی اینقدر تند و بی‌محابا عمل میکنه، میرن باشا صحبت میکنن، میگن اعلیحضرت این مسیری که شما دارید شما رو به ناکجا آباد میبره. بعد اصخایی میکنم شاخ و از موزه غرور و تبختر یه تعبیری برای اینا به کار میبره، میگه که نه، شماها رو باید همه رو گذاشت توی سیفون و سیفون کشید. یعنی اینقدر شا نسبت به افرادی که نزدیکش هم بودن، یعنی اینقدر دیگه نصیحت خواهی رو بر نمیتافت تا برسه به جریان روحانیت. خب امام در واقع اینجا میگه که نه، من این رو به حسابش خودم میرسم. جالبه که تو همین مقطع، حالا روایاتی که هست از همسر امام راجع به این جمله، بعد میگن که خب شما که اصلا نگاه این رسلا جریانی نداری، عده نداری، مثلا تشکیلاتی نداری. امام میفرمان که نه، در واقع اگه مردم قیام بکنن و کارشون جلو ببرن، من به موقع خواهم گفت چه اتفاقی
قراره بیافته.
خب
بزرگواری در بخش اول صحبت‌های جناب آقای دکتر مرتضی میردار، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی ایران رو شنیدیم. کمی به دستاوردهایی بپردازیم که در کاشان اتفاق افتاده، محصل هر انقلابی اتفاقهای شکوهمندی که در دوران بعد از اون میفته، دستاوردهایی که در مسیر پیشرفت کشور به دست میاد و باعث رفاه و آرامش و آسایش مردم کشورش باید باشه. کاشان هم بعد از انقلاب دستاوردهایی داره که در این بخش میریم سراغ اونها.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما شنونده های عزیز رادیو ایران. فرارسیدن ایام زیبا و پر افتخار مبارک دهه فجر رو به خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. در شهر خوبی ها، شهر مهربانی ها، شهر مردمان خوب ایران زمین، کاشان که مجموعی از فراورده های اقتصادی، کلکسیونی از خانه های تاریخی و ارزش های اقتصادی و ملی رو در خودش جای گذاشته، در مرکز ایران عزیز در خدمت شما هستیم. کاشانی که خودش رو برای فردا آماده می کند، به همت مسئولین، نماینده محترم ولی فقیه کاشان، فرماندار محترم کاشان و نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی کاشان و تک تک مردم توانسته گام های بسیار مهمی برداره. کاشان یک قطب گردشگری است، این از دیرباز تا حالا بوده، به دلیل وجود خانه های تاریخی، به دلیل وجود منطقه های کبیری کاشان، منطقه کرکس کاشان
کاشان، منطقه بخش کبیرات کاشان، بازار تاریخی کاشان، قطب اقتصادی است از این جهت که منطقه فرش و صنایع در کاشان رخنمایی بسیار زیاد داشته. در پس از انقلاب شرکت‌ها و کارخانه‌های فولادی، کارخانه‌های خودروسازی و کارخانه‌های متعدد در صنایع کارگاهی بسیار زیاد در منطقه کاشان تولید شده است. 1700 ارزش تاریخی در کاشان شناسایی شده. جالب که در 325 فهرست آثار ملی این آثار به ثبت رسیده است. در این چند ساله اخیر راه‌های مواصلاتی با بخش روستایی گام‌های مهمی بوده است که توجه خاصی رو به خودش جلب کرده و توانسته پویایی خاصی رو به روستاهای منطقه کاشان بده. صنایع کارگاهی، شبکه‌های انتقال آب، حوزه سلامت روستایی و ورزشی، قطعاً خانه‌های بهداشت توانسته برای این منطقه نوید روزهای خوب رو بده. توسعه فضاهای شهری و مبلمان و فرودگاه کاشان، راه اندازی اون، دوبانده نمودن برخی جاده‌های مواصلاتی به کاشان و این خبر زیبایی که روابط عمومی مخابرات کاشان که اعلام کرده که در هیچ کجا از منطقه کاشان ما شاهد منطقه نیستیم که فاقد ارتباط مخابراتی باشد، برای همه ما بسیار زیبانده است. جای دارد از دانشگاه‌های متعدد کاشان نام ببریم. دانشگاه کاشانی که در جامعه بین‌المللی دارد رخنمایی پیدا می‌کند. کارخانه‌های اسانسگیری، کارخانه‌های عطر و گلابی که در کاشان هستند، به میمنتش پایتخت گل و گلاب، قمصر کاشان یکی از کارخانه‌های بسیار مهمی هستند که عطر و گلاب و عرقیات رو در حال توزیع، ساخت و برای جای دنیا دارن ارسال می‌کنند و این افتخار رو داریم که خانه کعبه هم به وسیله همین گلاب کاشان شستشو داده میشه. در بخش سلامت، احداث بیمارستان‌های شهید بهشتی، بیمارستان آیت الله یثربی کاشان، بیمارستان نو احداثی که در حال ساخت هستش و رادیو کاشان که یکی از افتخارات رسانه‌ای شهرستان هست و بالاخره طرح زیرگذر کاشان از پروژه‌های بسیار مهمی هستش که میتوند برای مردم کاشان، برای ایران عزیزمون دستاوردهای خوبی داشته باشه. خلاصه کاشان خودش را آماده کرده به لحاظ یک کاشان طلایی برای حضور سرمایه‌گذاران، برای حضور به گردشگران و انشالله به زودی شاهد آن باشیم که کاشان یک شهر خوب باشد و تلاش کنیم برای استان شدن این شهرستان و رخنمایی در حیطه بین المللی انشالله.
اینجا وطن من است، سرزمین مادریم، سرزمینی که برای پاس داشتش جان میدهم.
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سفه. جاده هایت ره سپار زندگیست، نفس تنده عاشقی های منی، لحظه هایت بیقرار زندگیست. عکس تو در اطلس چشمان من، طرح خوشنقش و نگار زندگیست. مثل ماهی در دل دریای عشق، جان من در تو دوچار زندگی است، جان من در تو دوچار زندگی است.
ملت ایران
سر بلند و سر فراز،
پرچم ایران
تا ابد در احتضان،
ملت ایران
دلتان دریای مهر،
عزت ایران
به بلندای سفه.
دلپذیر هوا، دلپذیر رنگ، دلپذیر قرمز، دلپذیر گوجه، دلپذیر رنگ، دلپذیر روبه، دلپذیر مزا، دلپذیر همه شیش خوبه، روبه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
هر خانواده‌ای کانون گرمش رو مدیون حضور مادران و بانوانه. خانواده بزرگ ایران هم اگر امروز برقراره به لطف مادرانیه که فرزندانی تربیت کردن تا به وقت نیاز از مرزهای کشور، از امنیت کشور و از مردم کشور دفاع کنند. این روز رو به ویژه به مادران شهدا و ایثارگران و همچنین همسران این بزرگواران تبریک و تهنیت میگیم.
پشت یک لحظه خاص در خم خاطره ها، پشت غبار خاکریز زمان، اینجا هیچ چیز نه به تاخچه عادت از یاد من و تو نمیره.
از سید عارف بگیم.
پسرم به عارف زیر
چند